در آباز برگردین خونه رو با خورشید و چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمون کنم.
و اما سوال بعدی که گفتن شمارم محفوظ بمونه. گفتن سلام، دخترم ازدواج ناموفقی داشته که الان دانشجوه. هفته پیش به خاطر اینکه در فضای مجازی با یکی آشنا شد و از او هم بدقولی دید دست به خودکشی زد. حالا خیلی افسرده است. باید چی کار بکنم برای این دخترم که انشاءالله از این حالت بیرون بیاد؟ خیلی نگرانش هستم.
خانم شیرعلی جان، دختران 15 تا 25 سال بیش از سایر سنین احساساتی هستن و خیلی زود هم دچار شکست در رابطه عشقی میشن، یعنی این احساس رو تجربه میکنن. خیلی رمانتیکن، توقعهای زیادی از رابطه دارن. اضافه کنید که میشینن فیلمای کره‌ای و اینا هم میبینن و توقعات بسیار متفاوتی هم براشون به وجود میاد. اون در واقع حساسیت های بالایی که توی این مسئله دارن. بعد حالا شما فکر بکنید که وسط همه این فضایی که وجود داره، شما در فضای مجازی در اون گفتگوهای برخط با یه نفر آشنا میشید، تو فضایی که غیر قابل کنترل، طرف ماسک به صورتش زده، اصلا ممکنه به صورت واقعی خودش رو معرفی نکرده. ما اصلا نمیدونیم هدفش چیه، چون اون فضا فضای راحتیه، تو خونش نشسته، گوشی رو گرفته دستش، نباید به کسی جواب بده. ببینید، وقتی ما میگیم فضای آشنایی وارد فضای خانواده ها بشه، اصلا شما مدل ازدواج رو در اسلام و قوانین کشورمون بررسی کنید. اون لحظه‌ای که آقا پسر توی محضر خونه یا اتاق عقد امضا میکنه، یک عالمه بار مالی به دوشش میاد. نفقه رو باید پرداخت بکنه بعد از اون امضا، باید مهریه رو پرداخت بکنه. خب اینا همه ابزارهای کنترلی هست که این آقا پسر فردا صبح بلند نشه بگه من این دختر خانم رو نمیخوام. بعد اسلام میگن تو انتخاب دقت کن، به خاطر اینکه این زن انقدر ارزشمنده که ما برای تو باید یک سری مسائلی رو به لحاظ حقوقی و شرعی روی تو قرار بگیره و بار بیاد روی این مسئله. به خاطر همین وقتی شما توی فضای راحتی 2 ساله با یه نفر توی فضای گفتگوهای برخط دارید صحبت میکنید، توقع نداشته باشید اون روش بار مالی بیاد، توقع اجتماعی بیاد. بعد نگاه اطرافیان، پدر مادر پسر هی توبیخش میکنن، میگن خب زود باش، مردم که به هر حال مسخره ما نیستن که ما انقدر طول بدیم و نخواهیم جواب بدیم. به خاطر همین وقتی فضا وارد خانواده ها شد، عموما دیگه ظرف 6 ماه 7 ماه به نتیجه میرسن که این مورد برای ازدواج مناسبه یا نه. اما وقتی شما این فضا رو ندارید و این کنترل رو ندارید، خود دختر و پسر با هم طرف هستن، قید و بند و تعهدی برای این مسئله وجود نداره. پدر و مادری وجود ندارن که بهش یک تشری رو بزنن، یک ناراحتی و در واقع تلنگری رو داشته باشن که داری چی کار میکنی با دختر مردم داری صحبت میکنی. پس اولا آگاهانه وارد این فضا بشیم. این برای عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون و احتمالاً درگیر این ماجرا هستن. اما برای این دختر خانم چی کار بکنیم؟ ببینید، اون دفعه هم یک سوال مشابهی داشتیم، عرض کردم. بله، افسردگی و به دنبال اون خودکشی از جمله موارد بسیار مهمیه که تو خانواده ها باید جدی گرفته بشه و بررسی بشه. اگر این دختر خانم عزیز رو پیش مشاور نبردن، حتما این کار رو بکنن. در مواردی لازمه این عزیزان با توجه به اون میزان افسردگیشون دارو دریافت بکنن. نگران هم نباشن، ببینید واقعا این داروها نمیمونه، اعتیاد پیدا نمیکنن نسبت به این داروها. به طور موقت از این داروها استفاده میکنن که هورمون‌های بدنشون تنظیم شه. به قول دوستان طب سنتی، بلغم و صفرا و دمشون میزان بشه، درست قرار بگیره. اگر غلبه‌ای دارن، اون قلبه در بدنشون از بین بره و بتونن به تعادل برسونن.
بله.
که ما کمکشون بکنیم. وقتی که دیگه این مسئله براش حل شد، میتونه وارد یک فضای دقیق تری بشه. اما حالا فقط در حد یکی دو تا نکته که در واقع ما داریم، بعد از هر شکست عشقی، طلاق یا فضا، ببینید چون هم طلاق داشتن، ازدواج ناموفق داشتن، هم یه شکست تو این فضا، یعنی برست. دو تا فضا به وجود اومده. بخاطر همین ما میگیم بعد از طلاق بلافاصله وارد یه رابطه جدید نشید، به خاطر اینکه هنوز اون مراحل سوگواری که تو اون برنامه مفصل توضیح دادم طی نشده و شما الان وارد رابطه جدید میشید که میتونه در واقع مشکلتون رو اضافه بکنه. پس خواهش میکنم حتما این بزرگوار به یک مشاور محترمی مراجعه بکنن و سعی بکنن با اون تکنیک هایی که در واقع براشون به وجود میاد این مسئله رو رفع کنن. اما مهمترین عامل ورزش کردن، دور بودن از این فضا، وقت گذروندن با دوستان خوب، گفتگو کردن، حس خوب، هر چیزی که بتونه به این خانم کمک بکنه. منتهی مرتب چون من نمیدونم میزان افسردگی چقدر، نمیتونیم الان برای ایشون نکته ای رو داشته باشیم، باید برن صحبت بشه. اگر میزان افسردگی در یک حجم کمتری باشه با یه سری تکنیک ها حل میشه، اگر در یک میزان بالاتری باشه با یک تکنیک های دیگه ای انشالله قابل حله. ولی چون فرمودن که یک خودکشی هم داشتن و این کار رو انجام دادن، خواهش میکنم مسئله رو جدی بگیرن و حتما در واقع از یک مشاور کمک بگیرن انشالله.
قطعا موضوع جوری نیست که از طریق رسانه رادیو بشه این مشکل رو حل کرد. ممنونم. سوال بعد، دختری 4 ساله دارم که گفتن خیلی علاقه به لوازم آرایش داره، نمیدونم باهاش چجوری برخورد بکنم که راه درستی باشه و هم خودش آسیب نبینه و هم من بتونم مدیریتش بکنم. بله. به نظرم این سن برای علاقه مندی به وسایل آرایش و استفاده از اون خیلی زوده.
بله، ببینید از نظر علمی ما توی یه سنینی دختر خانم ها با پدرشون ارتباط عاطفی دارن، آقا پسرها با مادرشون، یعنی گرایش به جنس مخالف رو ما اینجا تجربه میکنیم. به خاطر همین یکی از دوستان من میگفتن که دختر نوجوان من باباشو میخواد، تنهایی هم میخواد، فقط باباشو میخواد، منو تو اون رابطه نمیخواد، دلش میخواد که باباش حضور داشته باشه و پدر هم وقت نداشت برای این مسئله. چرا؟ به خاطر همین حسی که وجود داره. خب توی این رابطه عشق ورزانه پدر دختری که دیگه باباها هم دل به دل دخترشون میذارن و به هر حال شرایط خیلی خاصه بین پدر و دختر، این بچه ها و دختر خانم ها مامانشون رو رقیب خودشون میدونن دیگه. الا ماشاءالله شما کلیپ های مختلف و فیلم هایی رو دیدید که مثلا مادر میخواد به استقبال پدر بره. بله. دختر خانم کوچولو میگه که تو نیا، من میخوام اینجا اول بابا رو ببینم و بغلش بکنم. یا اگر مثلا اون در واقع مادر بخواد سمتش بره، بچه جیغ میزنه میگه تو نیا، مثلا بابای خودم. دقیقا به خاطر این مطلب علمی هست که عرض کردم. حتی یه بزرگواری میگفت همسرم که از بیرون میرسه تا بره صورتش رو بشوره، دخترم با حوله میدوه دم در اون سرویس بهداشتی میسته تا باباش بیاد بیرون. و خب اصلا واکنش هایی که میگفت، در واقع من اصلا متوجه نمیشم چرا داره این کارا رو انجام میده. خب حالا مسئله استفاده از وسایل آرایشی چه اتفاقی میفته؟ ما اینجا با چند تا موضوع طرفیم. این بچه میخواد جلب توجه کنه، داره تقلید میکنه از رفتار مادر، یعنی میخواد مثل مادر جلب توجهی رو داشته باشه و از وسایل آرایشی استفاده بکنه. حتما هم این اتفاق افتاده، چون بچه بالاخره یک جا دیده دیگه. دوست. نمیشه که بدون دیدن هیچ مسئله این بچه یک دفعه صبح بلند شه و نسبت به یک وسیله آرایشی در واقع علاقه نشون بده.
حالا مادر، اینجا... خاله، مهمانی های زنانه.
بله. ما اینجا با چند تا مسئله مواجهیم. ببینید اول از همه ضرر داشتن اون وسایل آرایشی هست. بله. که برای یه بچه 4 ساله ممکنه دچار چالش بکنه. خب به هر حال استفاده از رژ لب ممکنه به خاطر سربی که داخلش هست اون بچه حواسش نباشه و خدای نکرده اون رو قورت بده و دچار چالش بشه توی بدنش و مواد در واقع مسموم وارد بدن اون بچه بشه. اینجا فکر می‌کنم الان مواد طبیعی و گیاهی وجود دارن که به عنوان وسایل آرایشی میشه استفاده کرد. اولا علاقه بچه رو نباید سرکوب بکنیم، چون ممکنه تو این فضا بچه بیشتر به سمت این موضوع بره و هرچی بیشتر منعش بکنیم بیشتر هجوم ببره و بخواد از این مسئله استفاده بکنه. توی فضای مدیریت شده، چرا اینو گفتم از وسایل آرایشی گیاهی در کنارش قرار بدید که بتونه استفاده بکنه؟ به خاطر اینکه ما مدیر صحنه باشیم نه بچه. وقتی که شما خودتون رو یک فرد مستعصل و ناچار و مضطرب نشون بدید، قدرت عمل رو بچه ها به دست میگیرن. پس این نکته خیلی مهمه که باید انجام بشه. پس اجازه بدیم که بچه استفاده بکنه، رفتار تند نداشته باشیم، این فرصت رو به بچه ها بدیم که بفهمه واقعا خبری نیست. یه چالش جدید ما الان توی این مسئله داریم خانم شیرعلی جان. قدیما و گذشته ترها شاید مادرها تو خونه آرایششون بیشتر بود و وقتی بیرون میرفتن این آرایش رو پاک میکردن. بچه ها فضا رو متوجه میشدن که آرایش و زیبایی ها مال حریم خونه است، داخل خونه، این چهار چوب من بعد این کار رو انجام بدم. الان ما میبینیم مادرها حتی توصیه هایی که در فضای مجازی داره منتشر میشه رو نگاه کنید، میگن وارد خونه که شدید آرایشتون رو حتما پاک کنید، صورتتون رو بشورید، ماسک فلان رو بگذارید. و بچه داره چی رو میبینه؟ مادر بیرون داره مفصل آرایش میکنه، وارد خونه که میشه پاک میکنه. خب ما داریم غیر مستقیم یک نقضی رو به این بچه آموزش میدیم که آرایش مال بیرونه و داخل خونه ما دیگه نباید آرایشی داشته باشیم، در حالی که آرایش مال خونه و محارم ماست، مال همسر ماست که بتونه از زیبایی های ما لذت ببره. و کاملا هم مسئله علمیه که الان تو این موضوع برنامه ما نیست که در واقع مطرح بکنیم. پس دقت بکنیم این جابجایی مسئله هم برای بچه ها اتفاق نیفته و کاملا به این مسئله به عنوان یه فرایند رشد نگاه بکنیم. خواهش میکنم نگید خواهر بزرگترش اصلا علاقه نداشت و این چرا داره، چه اتفاقی افتاده است، آیا بحران است. نه، هیچ چیز غیر طبیعی وجود نداره. یه بچه ممکنه نسبت به یه مسئله کنجکاوی بیشتری داشته باشه، یه مسئله برای یه کودک دیگری اصلا مهم نباشه و به اون توجه نکنه. پس دقت بکنیم این مسئله رو، تندروی نداشته باشیم، مدیریت بکنیم، یعنی وسیله رو به صورت محدود در اختیارش قرار بدیم و بعد ازش بخوایم که حالا پاک بکنه. حتی اگه دوستاش بره خودش رو به باباش نشون بده، بهش بگیم بابای عزیزش ازش تعریف کن، بگو آفرین، حالا بریم صورتمون رو بشوریم تا صورتمون مثل ماه بشه. یعنی نوع توجه شما نسبت به این که آیا او با آرایش زیباتر شده است یا نه تعیین کننده ادامه ماجرا هست. بله. وقتی که اون از رژ لب استفاده کرده یا رنگی رو روی صورتش قرار داده و شما بگید وای چقدر ماهتر شدی، شما با این واژه دارید رفتار رو تقویت میکنید. دقت بکنید، بگیم که قشنگ شدی یا، ولی صورت خودت یه چیز دیگه است. خودت مثل ماه میمونی، اینا رو که میزنی انگار روی صورت ماهت یه پرده ای میاد. چقدر حیف. اینو برای بچه کوچیک پدر رو در مورد این مسئله هم خانوماتون استفاده نکنید. خانم ها به هر حال دوست داشتن توجه شما رو بگیرن، مسائل با هم دیگه خدای نکرده مختلط نشه و قاطی نشه. پس حواسمون باشه ارزش گذاری ما نسبت به رفتار بچه‌مون با وسایل آرایشی مهمه، حریم خونه و بیرون مهمه، تندروی و واکنش تند و سفت اینا رو از دست بچه بگیریم و برخورد بکنیم مهمه، و راهکاری مثل استفاده از مواد طبیعی، مثلا نمیدونم، حالا من اصلا اطلاعی ندارم تو این برنامه ها نیستم دقیق بدونم، ولی مثلا از لبو و آلبالو و نمیدونم از این مواد احتمالاً استفاده میکنن برای اون مواد گیاهی، اقلا ضرری رو متوجه شد اون بچه نشه که یک مواد آرایشی خیلی غیر طبیعی که مدام دارن از مضراتش برای پوست و بدن صحبت میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، مثل همیشه پروپیمون توضیح دادید برای عزیزان شنوندمون، انشالله که مورد توجهشون قرار گرفته باشه. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه پرسمان تربیتی هم سپاسگزاریم. 329-10-551-2 پیش‌شماره 025 سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی با این برنامه است. نظر، نقد، پیشنهاد، اگر فکر می‌کنید موضوعی در برنامه باید مطرح بشه که دغدغه شما پدر و مادر هاست و نوجوان‌های امروزی ما بیشتر به اون مبتلا هستن، حتما اونها رو هم مطرح بکنید. سعی می‌کنیم در برنامه پرسمان تربیتی در وقت مقتضی بهش بپردازیم. سوال‌های خودتون رو هم با همین راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. تا اراده‌ای هست حتما راهی هم برای نجات هست. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان کم از به نام او خانواده، رشته ایمان کم از به نام خانواده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله سپاسگزاریم از توجهتون. شنونده برنامه پرسمان تربیتی بودید و تکرارش هم امشب ساعت 23:05 دقیقه پخش میشه. لحظات دیگر با برنامه خانه دوست در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. با این برنامه به استقبال اذان مغرب افق قم میریم در ساعت 17:23 و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله دعاگوتون در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر سید و سالار رسولان صلوات، بر حامل آیه های قرآن صلوات، بر اسوه حلم و مهر و ایمان و شرف، بر مظهر حق حی سبحان صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما خوبان. به برنامه خانه دوست رادیو معارف خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 آبان ماه برابر است با 9 جمادی الاولى، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:23 خواهد بود.
بودم و آکندگی از غرور من بودم، بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود. دست تو بود. دست تو. و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را میخواهم، نگاهت را میخواهم همیشه و همیشه.
چون ز اصل خیش دور افتاده ایم، تکیه بر بازوی مردم داده ایم.
عزیزان، نماز یکی از عبادت‌های مهم در اسلام و ستون خیمه دینه. این فریضه مهم مظهر خشوع و خضوع در برابر خدای متعال و عبادتیه که به واسطه اون نمازگزار در پیشگاه حضرت حق می ایسته، حرف دلش رو زمزمه می کنه، از حضرت حق کمک می خواد، سر بر خاک بندگی می گذاره و حوائجش رو از قادر بی نیاز طلب می کنه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند هر چیزی را چهره ایست و چهره دین شما نماز است. سعی کنید کمال و زیبایی این چهره را حفظ کنید.
ربنا
دوستان شنونده، همراه هستید با برنامه خانه دوست از شبکه سراسری معارف. ویژگی های امام جماعت عنوان گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی است که به اتفاق میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عصر همه عزیزان برنامه خانه دوست بخیر. امیدوارم انشاءالله خداوند روزی پربرکت رو به ما نصیب کرده باشه و روزهای پربرکتی رو در آینده نصیب همه ما بگرداند. همراه با عزیزان نکاتی رو از آیات و احادیث در رابطه با معارف امام جماعت، نماز جماعت با هم میخوندیم. در حدیثی از حضرت رسول اکرم نقل شده، قال من ام قومن و فیهم من هو و اعلم من لم یزل امرهم الى السفال الى یوم القیامه. این هم حدیث عبرت انگیزی است. پیغمبر فرمودند که کسی که امامت جامعه ای رو یا امامت جماعت رو به عهده بگیره و فیهم من هو و اعلم من، اینو محدثین بزرگوار و فقهای بزرگوار ما در احادیث نماز جماعت آوردند، در شرایط امام جماعت ذکر کردند، ولی ظاهر حدیث عام عمومیه. من ام قومن، کسی که امامت و رهبری جامعه رو به عهده بگیره، حالا چه نماز جماعت باشه و چه جامعه، و فیهم من هو اعلم من، در صورتی که در میان جامعه عالم تر از این، متخصص تر از این، وارد تر از این هم وجود داره. کسی میشه رهبر، میشه کسی میشه امام جامعه، کسی میشه مدیر کل و رئیس جامعه، وزیر جامعه میشه، که در اون موضوع خاص از او عالم تر، از او دانشمندتر هم هست. چه میشه؟ لم یزل امرهم الى السفال الى یوم القیامه. اون جامعه روز به روز به سمت بدبختی، به سمت سقوط حرکت میکنه تا روز قیامت. ای دیگه روز خوش نمی نخواهد دید. اشاره شد قبلا که نظام عالم کلاس آزمونه. دنیا، خداوند ما را آفریده در دنیا برای امتحان، لیبلوکم، امتحانمون بکنه. آزمونی برای انتخاب برترین هاست و نماز جماعت یک کلاس تمرین این آزمون هست. میگه تو زندگی امتحان داری پس میدی، انتخاب کن بهترین ها را. خب کجا باید تمرین کنم این زندگی رو؟ تو نماز جماعت، نشست و برخاستت، انتخاب دوستی که انتخاب میکنی، در صف جماعتی که مینشینی، در مسجدی که حاضر میشی، امام جماعتی که انتخاب میکنی، چجوری انتخاب میکنی؟ اون یک کلاس کوچکیست و زندگی یک کلاس بزرگتر. نماز جماعت کلاس تمرین این آزمون بزرگ هست. اگر مقتدامون، اگر الگومون، امام جماعت خودمون رو درست انتخاب نکردیم، بعد او هم متاسفانه بهش تعارف کردیم و پیشنهاد کردیم، با اینکه میدونست صلاحیت ندارد و با اینکه میدونست که از اون بهتر و عالمتر هست، پیشا پیش جامعه افتاد، امام جماعت شد، امام جماعت رو به عهده گرفت. خب این نماز جماعت، نماز جماعت نیست دیگه، نماز جماعت مقبولی نخواهد بود. این به سمت سقوط داره گام برمیداره، یعنی داریم تکلیفمون رو به جای اینکه درست انجام بدیم، نادرست داریم انجام میدیم. خدا اینه کرده اگر در جامعه چنین اتفاق بیفته، کسی رو ما انتخاب کنیم برای مدیریت کاری، برای وزارتی، برای ریاستی، و او میدونه که از او بهترها هم هستن و ما هم بدون حساب انتخاب کردیم او رو، این جامعه به سمت سقوط حرکت خواهد کرد. این جامعه دیگه جامعه سعادتمند نخواهد شد. تا اسفل سافلین میره، تا الی السفال الی یوم القیامه، تا روز قیامت همینجور پله به پله سقوط میکنه. در چنین وضعیتی ما نباید مشکل رو به گردن خدا بندازیم. اگر خدای نکرده رهبرانی ناصالح انتخاب کردیم، رهبرانی به تعبیری که مقام معظم رهبری وقتی می‌فرمودن مثل شاه سلطان حسین رو انتخاب کردیم، رهبرانی ناآشنای به دین، آدم‌هایی که لیاقت ندارن انتخاب شد. خب ما بیایم تاریخ رو سرزنش بکنیم، ما بیایم خدا رو سرزنش بکنیم، ما بیایم دین رو سرزنش بکنیم، خودمون انتخاب کردیم. مسجد و نماز جماعت و جامعه اینا تقصیری ندارند. ما امامت این جامعه رو، امامت این جماعت رو به کسی سپردیم که شرایط رو نداره. رهبری و هدایت زندگی رو، فرماندهی رو به کسی دادیم که علم نداره، که تخصص نداره، که نمیتونه اداره بکنه، که سفیه، در حدیث های قبل خوندیم که سفیه، که فاسقه. خب دانشمندان و عالمان و آگاهان هم در کنار ایستادن، در واقع اونا رو تحقیر کردیم، با حضور اونها، با وجود اونها فرد ناشایستی رو انتخاب کردیم. تقصیر خود ماست، انتخاب غلط ماست. نماز جماعت میگه شما در امامت جماعت درست انتخاب کن تا یاد بگیری، تا از این مسیر یاد بگیری، در جامعه هم درست انتخاب کنی. جامعه نمیشه، نماز جماعت رو میشه تمرین کرد. این نماز جماعت رو، ظهر نماز جماعتمون رو درست انتخاب نکردیم، برای مغرب عشا خودمون رو اصلاح میکنیم. اما وقتی که در جامعه یک اشتباه پایه‌گذاری کردیم، یک مسیر اشتباه پایه‌گذاری شد، بعد اون مسیر اشتباه همچنان هم پله به پله میره تا ما رو به جهنم میرسانه. من اما قومن و فیهم من هو اعلم من، امامت جامعه رو به عهده بگیره در صورتی که از او عالم تر وجود داره، لم یزل امرهم، این جامعه به سمت بدبختی، به سمت شقاوت، به سمت از هم پاشیدن سوق داده میشه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی چشم بینا و باز و آگاه به همه ما عنایت بفرماید و خداوند بهترین ها را نصیب جامعه اسلامی بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.
داری نگاهم میکنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
امروز میخوام درباره شهید روح الله محمد صالحی صحبت کنم. شهید روح الله محمد صالحی از جمله شهدایی که به جز تلاوت قرآن در هنر خوشنویسی و نقاشی مهارت داشت و آثار فاخری را از خودش به جای گذاشت. تا جایی که یکی از آثار نقاشیش امروزه در موزه‌ای در کشور آلمان نگهداری میشه. در جلسات قرآن استاد موسوی شرکت میکرد و به قاری خوشخوانی تبدیل شد. در کنار تلاوت قرآن به حفظ هم مشغول بود و همزمان مشق خوشنویسی و نقاشی میکرد. روح الله جوان پرتلاشی بود و یکی از کارهاش طراحی و اجرای تابلوهای نقاشی بزرگ شهری بود.